سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. در یک سه‌شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با شما همراهان این برنامه هستم. سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. شعاری که ایرانیان معترض در سالهای اخیر بسیار آن را تکرار کردند. با این حال هر هفته خبر تازه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های کلان اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی در بعضی کشورهای منطقه از عراق گرفته تا لبنان و سوریه منتشر می‌شود. خبرهایی که گویی مثل نمک بر زخم بیکاری و فقر و نابسامانی در جامعه ایران پاشیده می‌شود. همین یک شنبه گذشته معاون وزیر راه ایران اعلام کرد ایران بیش از 30,000 واحد مسکونی در سوریه می‌سازد. این مقام مسئول البته تاکید می‌کند که هیچ سرمایه گذاری از سوی دولت ایران قرار نیست اتفاق بیفتد، بلکه به گفته او سوریه بازار کار مناسبی است برای بخش خصوصی ایران. اظهار نظری که درباره کشوری با موقعیت سوریه و با توجه به وضعیت بخش خصوصی در ایران کمی پرسش برانگیز است. در سالهای اخیر خط فقر در ایران هر سال که گذشته دامنه دارتر شده. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با احتساب شاخص خط فقر که 3,400,000 تومان تعیین شده، 55% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. به گفته رئیس شورای شهر تهران 33% جمعیت کشور زیر خط مطلق فقرند. معاون وزیر کار پیشتر گفته بود وجود 2,000,000 گرسنه در ایران یک مسئول بیشتر ندارد و آن کل حاکمیت است. با این حال این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف است.
بعید میدونم وزیر خارجه ای بتونه ادعا بکنه که به این کشورها سفر میکنه و اینقدر میتواند مورد لطف این مردمی قرار بگیره که ما به مقاومت اونها افتخار میکنیم. ما هیچ منتی سر مردم عراق نداریم، هیچ منتی سر مردم لبنان نداریم. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار. این افتخار ماست.
چندی پیش هم وزارت آموزش و پرورش ایران از همکاری با سوریه برای بازسازی بیش از 10,000 مدرسه ویران شده در جنگ 10 ساله در این کشور خبر داد. این در حالی است که تنها در استان محروم سیستان و بلوچستان و به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس 342 مدرسه غیر قابل استفاده و نیازمند تعمیرات اساسی وجود دارد. حتی در پایتخت ایران به گفته شهردار تهران بیش از 800 مدرسه وجود دارد که از نظر ایمنی در وضعیت قرمز هستند. چرا این مدارس بازسازی نشدند؟ چرا دانش آموزان در سرما و گرما در کپرها درس می‌خوانند؟ چرا به گفته خود وزارت آموزش و پرورش 200 نقطه در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده که اصلا هیچ مدرسه‌ای در آن وجود ندارد؟ چرا به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برخی مناطق از این استان دانش آموزان باید دست کم 200 کیلومتر راه بروند تا بتوانند در مدرسه درس بخوانند؟ در برابر همه این پرسش‌ها وزارت آموزش و پرورش میگوید چون بودجه نداریم. این صدای وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است که درباره بازسازی مدارس در سوریه صحبت میکند.
حضور ما در سوریه حضور در کشوری است که جزء پایگاه‌های مقاومت جبهه اسلامی است و در بازسازی واحد‌های آموزشی که بر اثر این جنگ طولانی مدت و خانمانسوز آسیب دیده ما تجربیات خوبی داریم، چون کشور ما هم تجربیات مشابهی رو در دوره‌های قبل در زمان جنگ تحمیلی داشته و برای بهسازی و نوسازی و تجهیز واحدهای آموزشی هم میتونیم زمینه همکاری‌های مشترک بین دو کشور و تبادل تجربیات باشیم.
برای رسول نفیسی جامعه شناس موضوع چندان هم سوال برانگیز نیست. او میگوید حکومت ایران پیشتر روشن کرده که سوریه از خوزستان اهمیت بیشتری برایش دارد.
این آقایون بارها گفتن که مثلا سوریه برای اینها از استان خوزستان مهمتره، یا خود آقای خامنه‌ای که اشاره کردن که سپاه مرز نداره. بنابراین ما با یه سیستم شیعه محوری روبرو هستیم که این مسائل ملی براش اهمیتی نداره.
این جامعه شناس همچنین به مخفی کاری و عدم شفافیت نهادهای مختلف در حکومت ایران اشاره می کند.
مخفی کاری سیستم که حتی به اصطلاح در مورد پوجش اطلاعی نداریم، در مورد این که کجا کار میکنه، چه از کجا پول فرزند ساختمان در سوریه رو میده، از کجا هزینه نگهداشتن سپاه قدس رو در خارج از کشور تعمیم کنه. اینها همه میمونه در یک قوطی سربسته ای که به ملت مربوط نیست و هیچ خبری از اونها نداره، هیچ اطلاعی به مردم نمیده که به چه دلیل این کارها رو میکنه، به چه دلیل این پولها رو خرج میکنه، از کجا این پولها رو میاره.
جمهوری اسلامی ایران البته خدمات خود در کشورهای مورد نظرش در منطقه را تنها به مدرسه ساختن یا ساختن واحدهای مسکونی محدود نکرده. از بنای مهمانسرای آستان قدس رضوی در مقابل مقبره زینب کبرا در دمشق گرفته تا بوستانی که شهرداری مشهد در همان مکان طراحی کرده تا افتتاح پیشرفته ترین بیمارستان عراق در کربلا که یک مرکز درمانی مجهز با 120 تخت خواب است. این در حالی است که وزیر بهداشت میگوید تهران از نظر تعداد تخت بیمارستانی در فقر و محرومیت به سر میبرد و هنوز بودجه لازم برای تهیه تخت‌های بیمارستانی تزریق نشده. گزارش دقیق و شفافی وجود ندارد، اما به گفته گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی تا کنون 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در سوریه، یمن و عراق هزینه کرده. سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی از کشورهای مورد حمایت و همپیمان خود در منطقه امروز دیگر چیزی نیست که جامعه تحت فقر و تحریم و گرانی و فشارهای اقتصادی ایران از آن بی‌اطلاع باشد. این سخنان حسن روحانی است، رئیس جمهوری ایران.
ملت بزرگ هستیم، یک ملت ایثارگر هستیم، ما ملتی هستیم که نه رو پای خودمون ایستادیم در برابر مشکلات، به ملت‌های منطقه هم ما کمک کردیم. در سخت‌ترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دولت. وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضیا فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری میکنن، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟
پاسخ این پرسش‌های رئیس جمهوری ایران را جامعه معترضان ایرانی بارها با سر دادن شعار در خیابان‌ها دادند. مردم خسته از فقر، شهروندان زیر خط فقر، جوانان بیکار، کارگران دستمزد نگرفته، بارها و بارها از حکومت جمهوری اسلامی خواستند سوریه را رها کند و به حکم وظایف خود به مشکلات آنها رسیدگی کند. فشارهای اقتصادی در چند سال گذشته در جامعه ایران اعتراضهای گسترده مردم را به دنبال داشته. معترضان زیادی کشته و بازداشت شدند و کارگران با نان در دست فریاد زدند که ما گرسنه‌ایم. کارگرانی که در بسیاری از موارد سال به سال حقوق و دستمزد خود را دریافت نکردند. مردم هر روز بیشتر به زیر فقر رانده شدند و مسئولان تقریبا در همه زمینه‌ها یک جمله را تکرار کردند: بودجه نداریم. سپاسگزارم که این هفته هم این سه‌شنبه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه کردید. من فهیمه خسرویدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.